أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغرافين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضرات عالی قدر، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء می باشد. حجت و از جهت منطق و گفتار تمام کرد و طالب خودش را در گفتگوی با قوم بسیار روشن، دلسوزانه، آگاهانه و عالمانه مطرح کرد. اما کار رو به این مقدار ختم نکرد، هنگامی که انحراف اینها رو کاملا گوش زد کرد و روشنگری لازم را به عمل آورد، در پایان یه تهدید جدی هم به خرج داد. الله لأکیدن نسلان کلیدی و نقشه من در مورد این بت‌های شما خواهم داشت. به خدا قسم که برنامه خواهیم داشت انشاءالله. یه جمله سربسته پوشیده هم ابراهیم در جهت گفت. منگاه همون گونه که ماجرای آن شنیدید و دیشب هم مختصر اشاره شد، منتظر فرصت مناسب شد. هنگامی که مردم و جماعت به ایدگاه رفتند، اونگاه کار خودش رو انجام داد و جعله هم جزازا الا کبیرن لهم. قرآن فرمود پای در بتخانه نهاد و تکه تکه کرد این بتها رو، شکست این بتهای معبود را. الا کبیرن لهم، مگر بزرگ اونها را. چرا؟ لعلهم الیه یرجعون. این لعل و این علت هم میتواند علت اصل بت شکستن باشد، هم میتواند علت نشکستن باشد. چرا بت‌ها رو شکست؟ برای این که برگردن گریبان ابراهیم بگیرن تا جدیتر با اینها صحبت کنند و بتواند افشاگری بیشتری داشته باشد و حقایق را عریان‌تر باز بکنند. هم میتواند علت نشکستن اون آخری باشد. اون 70 رو به تعبیر ما نشکستی شود می کردیم، 69 را شکست. که لعلهم الیه یرجعون، در این صورت ضمیر الیه برمیگردن به اون بت، نه به ابراهیم، تا اینها برگردند و ببینن که همین بت بزرگ و کبیرشون هیچ کاری از او بر نمیآید. شاهد بوده است که 69 بت در مقابل او خرد شدند، له شدند، ذلیل شدند، اما کوچکترین اعتراضی هم نتوانست از او. این خدایی که نتواند از دیگر خدایان حمایت کند، پس بنابراین این خدا به درد کاری نمیخورد. شاید باشد که این یه انگیزهی برای تکان خوردن و به خدا آمدن این جماعت باشد. تا این قسمت بازگو شد خدمت عزیزان، تغییر میکنیم بحث را. مردم بازگشتن و دیدن که چنین فاجعه پیش آمده است و بتکده و بتخانه متاسفانه دچار چنین مسئله شده است که حالت بزرگی دست داده است. قرآن میگوید قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. هنگامی که در صدد ردجویی و ردیابی این ماجرا برآمدند تا یا پای چه کسی در این قضیه و ماجراست، یه عده اینطور گفتند که قالوا سمعنا، ما شنیدیم. یه فتایی، آن کلمه فتا رو توضیح میده، یذکرهم، یاد میکرد و انتقاد میکرد از این بت‌های ما. و نام او میگویند که ابراهیم است. یقال له ابراهیم، به او ابراهیم میگویند. این آیه شریف همونطور که دیشب اشاره شد یه لطائفی دارد در این کلامات. بلن قالو سمعنا، خب سفق از اینجا یافتن که سمعنا، ما شنیدیم فتایی را. فتا یعنی شخص، حالا توضیح راحت رو خواهم گفت. شخص شنیدنی نیست، دیدنی نیست. شما باید بگید من شنیدم فلانی چنین میگفت. نمیدونید عرض به خدمتون سمعنا رجلن، شنیدم مردی را معنا ندارد. رأیت رجلا میتونید بگید دیدم مردی را، اما شنیدم مردی را که معنا ندارد. سمعنا فتا، بذار کلام ناقص است. اما یه لطفی در این شیوه یه بیان دارد. بعد از روات انگامی که میخواستن بگن ما خودمون منظر پیغمبر را درک کردیم، نمیگفتن که قال رسول الله، رسول خدا چنین گفت، یا یقول رسول الله، میگوید رسول خدا اینطور. میگفتن سمعت رسول الله یقول، شنیدم پیغمبر را که میگفت. این شیوه جمله که شنیدم پیغمبر را، شنیدم فلان کس را، این حضور رو میرساند، این به اصطلاح شهود رو میرساند. یعنی نقل قول نیست، ما خودمون در صحنه بودیم که پیغمبر چنین گفت. قالو سمعنا فتا، ما شنیدیم فتایی را، یذکرهم، این کلمه یذکرهم بعدی درست میکنه کار رو، ما شنیدیم جوانی که یاد میکرد از این. یعنی ما خودمون شنیدیم، ما خودمون اونجا بودیم، با دو گوش خودمون استماع کردیم سخنان این فرد را که چنین و چنان میگفت. کی بوده است این؟ فتا. کلمه فتا در قرآن کریم یه معنای مجازی، یعنی استعمال مجازی دارد که از ابتکارات قرآن است. استهزار دارید هنگامی که کریمه مبارکه و نازل میشود، یکی از امور متعارف در میان جامعه جاهلیت همین بحث برده‌داری و اسیر گرفتن جنگی، به اونگاه به عنوان عبید و اما غلام و کنیز اینها رو معامله کردن و فروختن. ریشه برده‌داری به طور کلی در تاریخ از به طور کلی بشریت بازگشت به سارت جنگی داشته است و بعدها این کار متاسفانه به دهان جماعتی مزه کرد و این شیوه غلط رو ادامه دادن و در جامعه جاهلیت هم رسوخ کرده بود، چه بسا در جنگ ها و نبرد هایی که داشتن و اسرا جنگی رو معامله می کردن و این که از راه های متداول تجارت اینها بود. در قرآن کریم حالا شیوه برخورد اسلام و مقابله رهبران دینی ما با این حرکت، این خود مقال و مجال دیگری دارد، اما از ابتکاراتی که قرآن به کار برد این بود که از باری تعالی در قرآن به اون عبدها و کنیزها، به همونهایی که مردم به اینها ابا و اما و زنانشون عبید به مردانشون میگفتن، این شیوه لغت رو قرآن عوض کرد. در کلام الهی به این کنیزکان یا به اون غلامان و مردان فتا و فتات گفته شد. فتا و فتات گفته شد. خود کلمه فتا در این استعمال مجازی یعنی به هر حال یه جوان مرد. اصلا خود کلمه فتا در لغت به معنای جوان مرد است. و فتات به معنای اون زنان رشید قابل به اصطلاح با شخصیت. استعمال این کلمه به شکل مجازی در مورد این جماعت یه تشخصی به این گروه داد هنگامی که قرآن با این واژه و پیغمبر مکرم اسلام فرمودن نگید لا تقولوا عبدنا، نگید عبد ما، بنده ما، غلام ما، کنیز ما. این شیوه سخن گفتن فراخور انسان نیست، این شیوه گفتار الهیست. شما به این شیوه سخن نگویید، شما خود وجودتون کل هستیتون علی عبد و مافیده کانل مولا، تمام وجود شما مملوک خداوند سبحان است. شما را چطور بگویید که عبد ما و کنیز ما و غلام ما و این مطالب و این ادبیات گفتاری را به کناری بگذارید. این نهی مؤکد نبی مکرم بود و خداوند هم این واژه را به کار برد. لا تکرهوا فتیاتکم علی البقاء ان اردنا تحسنا، مبادا از این دخترکان و از این کنیزانی که شما دارید، اینا زنان رشیدن، مباد از اینها تمتعات به سوء استفاده جنسی کنید. لا تکرهوا فتیاتکم علی البقاء، اینجا فتیات به معنای کنیزکان است که خداوند به کار میبرند و خود فتا هم همینطور. این یه معنا. اما در اصل لغت فتوت که از اون همین کلمه فتا گرفته میشود و اما گونه که استهزار دارید به معنای جوان مردی است، یعنی از صفات اخلاقی است. کلمه ی فتوبت، فتا به اون انسانی میگویم که خصال مردانگی در وجود او دیده میشود. ولی خواهم عرض کنم خدمت عزیزان که این ابدا هیچ ربطی به سن و سال ندارد. یعنی کلمه فتا به یک کسی نمیگن که سنش جوان باشد، به کسی میگویم که خلق او جوان است، به کسی میگویم که خصال رفتاری او جوان مردی است. به چنین کسانی فتا میگویند و اصل فتوت چنین مفهومی را دارد. یکی از کلماتی و القابی که ابن عبدالحدید معتزبی شارح نهج البلاغه امیرالمومنین این عالم اهل سنت بعدی ابن ابی طالب میدهد، از اسامی امیرالمومنین سید الفتیان را میداند. سید الفتیان یعنی آقای جوان مردان، یعنی شخصیتی که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اگر فتایی گفته شده است اونجا مراد شرایط سنی نیست. ببینید نمونه در خود قرآن دارد در مورد مردان بزرگی که اینها خفتگان بیدار بودند و اون ماجرای عظیم و بزرگ کهف و یاران اصحاب کهفن، خداوند سبحان میگوید انهم فتیتون آمنوا بربهم زدناهم هدا. این مردان کهف نشین اینها فتیتون، فتیه بودند، اینها جوان مردانی بودند. آمنوا بربهم، ایمان به خداوند آوردند، خداوند ایمانشون افزود و اینها رو پناه داد به سوی خود خواندشان. اینجا کلمه فتیه رو حدیث داریم و تاریخ هم داریم از زبان خود معصومین علیه السلام که اینها خیلی جوان نبودند. حالا اینکه در نمایش عرض و خدمتون شما اینها رو جوان دیدید، اما اونچه بازگو شده از ده تاریخ از خواب کرد جوان نبودن از جهت شرایط سنی. انهم کهولا، اینا خواب شرایط سنی گذارده بودن. این فتیه‌ای که خداوند در قرآن، خداوند کریم در قرآن میگه همون فتوته، اصلا نظر به شرایط سنی نداره کلمه فتوت. یعنی اینها جوان مرد بودن، به غیرت اینها نمیگنجید این مظالم، در غیرت اینها جا نداشت چنین مفاسد اجتماعی. وقتی که نتوانستند این محیط رو تغییر بدند و تلاش خودشون رو کردن، گفتن حداقل این است که باید برحال از این شهر بدراییم، حداقل اینه که میتوانیم بار خودمون برداریم و بار خون تا بگریزیم فرسنگ از شهر. گفتن میتوانیم که حرکت کنیم از این شهر خارج بشیم. اینها رو قرآن فتیه میگوید و ائمه علیهم السلام در تفسیر آیه گفتن که این مراد جوان مردی این گروه بوده است. و بعد اینجا یه بحث زیبایی داریم که الفتوت ماهیه، اصلا فتوت چیست؟ جوان مردی کدام است؟ چه معنا، چه کسی رو با چه صفت جوان مرد میگویند؟ اونگاه در خود کلمات نظرات معصومی این جمله رو داریم که فتوت اولین نکته و اولین تعریف و زیباترین تعریف که توان ابن عبدالحدید هم این رو بحث میکنه و این تعریف رو میگه. به این جمله میرسند به اتفاق نظر دارن که جوان مردی و فتوت این است که انتسته سنه لغیرک ما تسته سنه به نفسک و انتستق به لغیرک ما تستق به حل نفسک. به تو هنگامی جوان مرد میگویند که هران چه برای خیش نیک میشماری برای دیگران هم همان را نیک بپنداری و آن چه برای خودت نمیپسندی و زشت میدانی برای دیگران هم همان را زشت بداری. و عجب کلمه بزرگیست و عجب صفت عظیمیست عزیزانی که واقعا انسان بتواند آن چه برای خود، باز به تعبیر خود امیرالمومنین ها این عبارت عبارت بزرگان است، اما متن حدیث از زبان خود امیرالمومنین احبب لنفسک ما تحب لغیرک، فرزند مشتبه آنی را برای خود بپسند که برای دیگران میپسندی. فرمود اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، خودت رو میزان قرار بده، بین خودت و مردم میزان باش، نفست رو میزان قرار بده، آنچه برای خیش میپسندی برای دیگران بپسند. و واقعا این کار بزرگ و سنگینی است. حتما جوان مرد کسی است که بتواند این کار را انجام بدهد. جوان مرد اون کسی است که بتواند با همسر خیش، با فرزندان خود، با والدین خیش، با کسان، اطرافیان، همکاران، محیط زیست، همسایگان این اصل رو پیاده کند. این جوان مردترین جوان مرد هاست. و درود خدا بر چنین انسان‌های موفقی. این همان است که حدیث رو عرض می کردم چندی قبل خدمت عزیزان که وجود و مقدس امام فرمود اشق الاعمال است، سخت‌ترین و مشکل‌ترین کارها آن است که انصاف و ناس من نفسک، که بتونید با مردم منصفانه برخورد کنید، منصفانه برخورد کنید، واقعا خودت رو بتوانی جای دیگران بگذاری. این احساس اگر در انسان ایجاد شود که همیشه در برخورد و تعامل اجتماعی با دیگران همون مقداری که به منافع خیش فکر میکند به منافع دیگران، حکومت به رعیت این فکر رو داشته باشه، رعیت به حکومت، معلم به شاگرد، شاگرد به معلم، زن به شوهر، شوهر به همسر، اگر واقعا اون منافع خودشون رو در سیمای طرف مقابل ببینن، باید اینها رو انهم فتیتون نامی، اینها به این مقام عالی رسیدن. در کنار این معنای زیبا یه جمله دیگه از معصومین داریم در مورد فتوت، فرمودن فتوت آن است که بذل الندا، بذل الندا، ندال یه که با الف میخونید، بذل الندا و ترک العذاب، فتوت بذل الندا آن است که دست رو باز کنید، آن است که بخل و امساک و اینها نباشید، اهل داد و دهش باشید، دست انسان بسته نباشد، وابسته این تمنیات درونی انسان نباشد، برزبنده دار و ترکل ازا، ایزا و آزار خودش را از مردمان کوتاه کند. المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان آن است که مردم از شر زبان و از شر دست او در امان باشد. چه تعریف زیباییست، من به فتوت و بذل الندا و ترک العذاب. اگر کسی این چنین بود اینو جوان مردش بنامید، میخواهد 90 ساله باشد یا میخواهد 15 ساله باشد یا 20 ساله باشد فرقی نمی کند، این جوان مرد است، این جوان زن است، این اون خصال رو دارد که توانسته است این موقعیت رو در وجود خودش ایجاد کند. خب در اینجا پس بنابراین یه نکته بسیار مهم اینه که قالوا سمعنا فتن، این کسانی که میخواهند ابراهیم رو الان میبینیم در آیات بعد به محاکمه بکشن، به یه چیزی همشون معترفن، یعنی دشمنان ابراهیم، مشرکان، اون کسانی که با ابراهیم دارن زندگی میکنن به یه چیزی معترفن و اون چیست؟ آن است که همین دشمن بودهای اونها جوان مرد است و این بزرگی انبیاء الهیست و این عظمت انبیاست. عزیزان هر پیغمبری رو که در زبان قومش نگاه میکنید خداوند بازگو میکند، کمالات اون پیغمبر رو قوم معترفند، یعنی میبینید دشمنان شما رو که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی کاملا اعتراف دارند به این که صدیق القریش است، مقام امانت او را می ستایند، خلق او را می ستایند و کاملا کمالات او را معتقدند و این همان است که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این عظمت انبیاء الهی است که با دشمن هم اونچنان مواجهه می شوند و اونچنان برخورد می کنند که دشمنان نمی توانند کمالات اخلاقی و خصال پسندیده اینها را انکار کنند. لذا همین دشمنان ابراهیمی میگویند که ما شنیدیم جوانمردی چنین و چنان میگفت، سمعنا فتن، یه جوانمردی یذکرهم. در چند نوبت قبل خدمت عزیزان این بحث رو عرض کردن که متاسفانه به لحاظ رفتار زشت انسان ها، به لحاظ یه اصل غلطی که در میان ما آدمیان متداول است، وقتی که میگویند از فلانی یاد کردیم ذهن شما به شر میرود. وقتی میگن ذکر فلانی اینجا بود، یعنی دیگه شما متوجه میشید که یعنی بدیهاش میگفتن نه خوبیهاش. اگر بخواهند خیر کسی را بگویند باید چه بگن؟ باید بگن ذکر خیر شما را داشتیم. اتفاقا همون وقتی که میگن ذکر خیر شما را داشتیم خدا میدونه چه خیری رو میگفتن، اونجا هم خیلی خبری نیست متاسفانه. وقتی میخوان ذکر رو بگن دنبالش خیر میگن، اذکر و موتاکم به خیر، از مردگانتون به خیر یاد کنید، یعنی به دنبال کلمه ذکر چی میاد؟ متاسفانه ما انسان ها جوری عمل کردیم که وقتی میگوان از فلانی یاد کردن، یعنی چیزی که به ذهنمون میآید اول بدی هاست نه خوبی ها. این خلاف اون اصلی که دیشب بازگو شد، این اون نیست که ما رو دعوت به اون میکنند، این که ما ابتداعا زشتی ها، کاستی ها و نقصان افراد در ذهنمون بیاید. اما هست. لذا کلمه یذکرو گاه گفته می شود و مراد یعیبو، یعنی عیبجویی و انتقاد هست. اینجا هم اینطور است. ما شنیدیم یه جوان مردی یذکرهم، یعنی چه می کرد؟ یعنی انتقاد می کرد از این بت‌ها، می گفت چیست اینا؟ اینا که لا ینفعند و نه نفعی می رسانند، نه می شنوند، نه خاصیتی دارند. شما به چی توجه کردید؟ کجا رو آوردید؟ چرا رب الارباب و خالق هستی به وجود رها کردید و اونگاه دل بستید به این مخلوق دست خودتون و مصنوع دست خودتون؟ به شدت سخنرانی میکرد این طرف اون طرف و انتقاد شدید نسبت به بت‌های ما داشت. ما یه سردخ پیدا کردیم. اون آقایی که چنین مجالسی ترتیب میداد و این سخنان و مطالب رو میگفت اسم او رو هم بلدیم، یقال له ابراهیم، به او ابراهیم میگویند. سریعا به مجرد این که این سرنخ پیدا شد بزرگان قوم دستور دادن قالو فأتو بهی علا اعیان الناس، گفتن سریع برید هر کجا هست جلبش کنید این ابراهیم را. ابراهیم را جلب کردن، ابراهیم را بیاورید علا اعیان الناس. کلمه اعیان جمع عین است، عین به معنای چشم، البته عین در کلام عرب معانی زیادی دارد. سر زانو را عین میگن، قدیمی ها میگفتن عینه زانو درد نمیره، عینه زانو این از عربی گرفته شده است. عین یه معنای اون سر زانوست، یه معنای اون چشم است، یه معنای اون جاسوس است، یه معنای اون تلاس، یه معنای اون چشم است. حدود 40 معنا داره کلمه عین در کلام عرب. لذا هر کدام اینا وقتی به کار برده میشه یه مشخصه، یه ممیزه ای داره که کدام به کار برده شده است. عین به معنای چشم بر اعیان جمع بسته میشه، نه اعیان، نه عیون. عیون وقتی میگن یعنی چشمه، اعیان وقتی میگن یعنی شخص، اما اعیان وقتی میگن یعنی دیده. میشه به بینندگان آفریننده را، مبینی من انجام دو بیننده را، میشه بیننده چشم. فأتوا علی اعیان الناس، بیاورید ابراهیم را علی اعیان الناس. چه تعبیر لطیفی است. ببینید کلمه علی رمز بلندی است. کسی که بالای بام است میگن فلانون علی السطح، علی السطح بالای بام است. علی رمز بلندی است. فأتوا به فی الناس، نه فی اعیان الناس، نه به اعیان الناس، نه علی اعیان الناس. ابراهیم رو بیارید یه جای بلندی به یه سکوی مهیا کنید و ابراهیم را بالای اون بلندی بنهید، چه مردم کاملا چشمشون بیفتد و دقیق مشخصات او را ببینند. شاید یه چیزی، یه خاطره هر کسی از او حاضر کند و بیاورد و توماری امضا شود و مهیا شود برای محاکمه سنگین این فرد. فرتو بهی علا اعیان الناس، چرا؟ لعلهم یشهدون، تا ما شهود جمع کنیم. یه جرمی از نظر اینها واقع شده است، خدایانی اینها از میان رفتن، خورد شدن، نابود شدن، اما مجرم مشخص نیست. جرم محقق است اما مجرم مشخص، اما یه متهم دارند، میخوان سعی کنن قرائن و شواهدی ها برجا کنن که بتوانند این متهم رو تبدیل به مجرم کنن و بتوانند اجرای حکم کنن. لذا دارن تمام تلاش خودشون رو به کار میبندن. فأتوا به علی اعیان الناس، یه صحنه جور کنید که هر کسی اگر چیزی در مورد ابراهیم به ذهنش میآید سریعا بازگو کند و به اصطلاح انجمن کنید و تمام اینها کتابت کنید و بنویسید. لعلهم یشهدون. قالوا، محاکمه شروع شد در یه مقامی که همه میبینند و جماعت جمعند و خب اینها عرض کردن. ببینید جرم وجود داره اما معلوم نیست مجرم کیه. اینا یه قرائن و شواهدی دارن که ابراهیم زمانی مذمت این بت‌ها کرده است و انتقاد به اینها داشته است، اما هیچ شاهدی ندارن که ابراهیم این کارو کرده باشد. از جهت رویه حقوقی چه باید کرد؟ وقتی قاضی شاهدی برای اقامه دعوا ندارد و یه قرائنی و سرنخایی است، اینجا قاضی در فکر آن است که به گونه‌ای بتواند از متهم چه بکند؟ اقرار بکشد، به نطق او را وادار کند. گذشته به بازپرس ها چی میگفتن؟ مستنطق میگفتن، گفتن استنطاق میکند، گفتن از اون به بازپرس گفتن مستنطقی و مفتش، اینا استنطاق. حالا اینا میخوان ابراهیم را استنطاق کنند تا بتوانند به گونه‌ای با اعتراف و اقرار ابراهیم اجراء شدیدترین نوع مجازات کنند که دیشب اشاره کردیم و خواهید خواند. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، آقای ابراهیم خودت بگو، آیا تو این کار را با بت‌های ما انجام دادی؟ آیا این بلا را تو بر سر بت‌خانه آوردی؟ خب سوال خیلی راحت مطرح شد. به تعبیر ما بسم الله تعالی جناب ابراهیم بلنگو رو دستش گرفته است میخواد جواب بده. قال کی؟ ابراهیم. بعد خیلی خونسرد و راحت، بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. معطل نکرد ابراهیم، بل یعنی ازرا یعنی من نه، بل بلکه فعله کبیرهم هازا. مشخص میشه که صحنه محاکمه کجاست؟ در صحنه وقوع جرم است، یعنی کنار بتخانه دارن ابراهیم رو محاکمه میکنن. گفت بلکه این کار را انجام داده است کبیر این بتخانه، همین کبیری که اینجاست، این کبیر انجام داده است. فسألوهم، سوال کنید ازشان، امکان و ینطقون، اگر اینها صحبت میکنن بتخانتون سوال کنید، این انجام داده است. خب ببینید اینجا یه قدری ما همچین محل سوال و کلام است برای ما. ابراهیم این کار را انجام داده است مسلم، فجعله هم جزازن، قطعه قطعه کرد ابراهیم اینها را، الا کبیرن، خود قرآن گزارش. اما الان که دارند از ابراهیم سوال میکنند، ابراهیم برمی روی برمیگردند، نمیگرد من انجام دادن. آیا این یه نوع خلافگویی نیست؟ آیا این با شأن یه پیغمبر خدا سازگاری دارد که چنین سخن بگوید؟ بل فعله هم کبیره هم. خب شما که شهامتش داری جناب ابراهیم بگو بله من در انجام دادم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشق معذر و جهان آزادم، من این کار رو انجام دادم، پای حرفم ایستادم، سنت انبیاء همین است که وقتی کاری رو انجام دادن محکم پای کار خودشون ایستادن، هیچ انکاری نکردن. پس این چه نکته‌ای وجود داره اینجا؟ این چه بحثی است؟ اینجا دو تا جواب من عرض میکنم. یه جواب ساده اول میگم که از نفس خود قرآن فهمیده میشود، یه جواب فنی‌تر هم داریم خدمت شما. جواب ساده اینه که به طور کلی جملات شرطی این خصوصیت رو دارن. میگیم که عرض به خدمتون در کلام عرب میگن اکرم زیدن انجا اک، فلانی محبت کنید، یه لطفی بکنید در حق آقا زید، اما انجا اک اگر آمد. پس این اکرام و این دادن و این محبت کردن منوط به چیست؟ منوط به آمدن هست، یعنی مشروط هست این شرط به اون جزا، اگر بیاید چنین میشود. خب پس طبعا اگر شرطی نباشد جزایی هم نخواهد بود. یعنی جملات شرطی یه تلازم بین شرط و جزا وجود داره. من یه قدری برای که تنوع ذهنی باشه با یه عرض به خدمت و شاهد ادبی عرض میکنم، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گفتم تیمور لنگ رسید به شیراز، گفتم این شاعر ابلاغبا رو بیا برید ببینم این شاعر گزافه‌گو چه گفته. ما اونقدر خون ریختیم، اونقدر خون دادیم، اونقدر جنگیدیم تا توانستیم سمرقند و بخارا رو بگیریم. حالا شنیدیم که کسی از این وادی رکن‌آباد شیراز گفته است که اگر آن طور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خواب هندویش بخشم سمرقند و مخاورا را. چیز؟ ما با این خون دل سمرقند و بخارا گرفتیم، به خواب هندو می‌خوان سمرقند و بخارا را ببخشند. جناب خواجه را آوردند، خواجه شیراز را شمس الدین محمد را آوردند و مقابل تیمور حمید تیمور لنگ ایستاده است و مطلب رو بازگو کرد. حالا این نقل تاریخی است، بنده گناهش به گردن اونایی که گفتن دیگه. این عرض به خدمتتون، بازگو کرد و مطلب رو گفت. دو پاسخ نسبت میدن به خواجه. یه پاسخش خوب شوکه‌ش پاسخش جدی‌تر است. اونی که اول اینه که گفت جناب امیر بدانم که خب ما به خاطر همین بزرگ بخششامونه که امروز یه علاقه با این چی نداریم، چون همین تو زود دادیم به هر خالی که دیگه به چیزی دادیم نداره چیزی نداریم تا این بساط مثل شما نیستیم که داشته باشیم. اما جواب دیگر این بود که آقا شما شعر ما نخوندید، شما اگر شعر ما را میخوندید اعتراض ما نمی کردید. ما گفتیم اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. متاسفانه اونطور که شیرازی نه دل ما به دست آورد نه ما سمرقند و بخارا را دادیم. و جمله ما جمله شرطیه بود جناب امیر، اگر و در اگر نتوانش هست. اگر شرط است و جایگاه اون خیال است و چنین تحقق خارجی نبوده است. ببینید جملات شرطیه یه چنین چیزی رو دارد. برمیگردیم به کلمه مبارکه قال بل فعله کبیرهم. چی اینا رو زده است؟ بزرگشون زده است، حاضر همین بزرگه. فسألوهم، از اون سوال کنید، ان کانوا ینطقون، اگر اینها میتونن حرف بزنن، اگر اینها کاری ازشون برمیاد نطق دارن و معبود شما هستن، همین ها این کار رو انجام دادن. یعنی ابراهیم این بل فعله و کبیرهم رو، این اسناد این امر به این بت بزرگ رو به شکل جمله شرطیه مطرح میکند، این کانو ینتقون، اینا که نطق ندارن پس این کار رو بزرگ انجام ندادند. اگر به این شیوه مطلب رو بر اساس ظاهر کلمه مبارک خدمت عزیزان تبیین کنیم دیگه بحثی ندارد و قضیه روشن است و کاملا واضح. اما بزرگان در اینجا جواب دیگری دارن که از لفظ بر نمی آید، بلکه از کردن یک قدری فن نیست و اون اینه که من سعی میکنم بتوانم ساده و گذرا عرض کنم بحث و خدمت عزیزان، چون ما مشابه این هم داریم در قرآن. ایتو هل ایرنکم لسارقون، الله اکبر، جناب یوسف سباع الملک پیمانه رو گذاردن درون اون کیسه و نهان کردن در باربونه برادر کوچک بنیامین، به حال داد میزنن که ایتو هل ایرنکم لسارقون، ای کاروان شما سارقی. اینا کجا سارقند؟ ای چه اتهامیست دارن به اینها میزنن؟ اینا که دزدی نکردن، خود کارگزاران و حکومتی دسیسه کردن، چیک کردن که داده که کد ناد یوسف و این رو گذاردن در بار این برادر. حالا بعد میگم که یاد ایت و حلیر نکن به سارقون، ای کار من شما، ای قافر شما دزدانید، پناه میبریم به خدا از این اسناد و این نسبتی که داده میشود. این هم مشابه دارد مثل اینجاست. خب اون هم پای که در میانه است، یوسف و ایوه صدیق، یوسف صدیق در میانه است. مگر یوسف را خدا به عنوان صدیق نمیگوید؟ پس میشه کسی که خدا او را صدیق بنامد دروغ بگوید؟ پس یوسف دروغ نگفته است، ایت و هنگیز. پس اینجا توجیهی وجود دارد. ابراهیم شخصیتی است که می جایل و کل الناس امام، امام هست، به تمام مقامات پانهاده هست، از ابتلا ابراهیم ربه است، تمام کلاس ها رو دیده است، ملک و ملکوت رو در نور دیده است و واقعا تمام این شواهد رو ادراک کرده است. حالا ابراهیم میخواد برای عرض به خدمت معاملهی با اینها مثلا یه برخوردی با اینها دروغ بگوید؟ مسلمه که ابراهیم دروغ نمید، تمام قرائن نشان میده است صادقانه صحبت کردن. به همین دلیل بزرگان در این باب این بحث رو مطرح میکنن که مجرد اسناد خلاف واقع به یه امری دروغ نیست، مجرد اسناد یه خلاف واقع نام این کذب نیست، بلکه کذب بستگی به انگیزه و دائی انسان دارد. کذب یه امریست که به دوائی و انگیزه ها، به اصطلاح آقایان امور قصدیه است، به قصد شما بستگی دارد. یعنی هنگامی که شما این اسناد را میدهید، اگر میگویید که واقعیتی رو وارونه کنید، شما دروغگو هستید. اگر ما میگوییم یه امری را که ذهن کسی رو منحرف کنیم، یه اسناد خلاف میدهیم، نام این دروغ است. کما اینکه گاه ممکنه ما یه واقعیت عینی خارجی رو میگیم اما ما دروغگوییم بازم. بله، نمونهش ندیدید؟ اذا جاءت المنافقون، منافقون میاد نظر پیغمبر، قالوا نشهد انك رسول الله، ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدا هستی، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا چی میگه؟ خدا شهادت میده که منافقین دارن دروغ میگن. خب اینا چی گفتند؟ منافقین آمدن پیش پیغمبر میگن شهد الله که شما رسول خدا هستی، خدا میگه شهد الله که اینا دروغ میگن. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رسول خدا نیست؟ هست. منافقین فقط یه واقعیت خارجی را میگویند، اما همین گفتار خارجی اینها رو خداوند چه مینامد؟ همین صدق اینها رو خدا دروغ میگوید. چرا؟ چون نیت اینها دروغ، در این حرف نیت اینها صدق نیست. در اینجا قضیه عکس است. ابراهیم دارد التزام خصم، دارد مخالفان رو به زیر میکشد، اینها رو ملتزم به پاره از تعقلاتشون میکنند. از این شیوه یوسف دارد اینها را ملتزم می کند به اون که بنیامین بیاورند، کم کم یعقوب بیاید و عرضم خدمتون یوسف گمگشته باز آید به کنعان، دارد زمین سازی این عب می شه. نه نیت اون بزرگ، نه نیت این بزرگ، اسناد خلاف واقع نیست. اینها دارن این اسناد رو می دهن که حجت رو بر خصم تمام کنن. این هم جمله ایست که بزرگان دارند و در جای خود قابل تأمل و توجه است. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، این جمله رو ابراهیم گفت. حالا این دو توجیه رو کنار هم بگذارید. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، خیلی از مطالبی که در طول تاریخ باقی مونده است از خیلی از بزرگان عزیزان، مطالبی است که اینا تو صحنه های محاکمه شون گفتند، خیلی از اسناد تاریخی عالی بشری اسنادی است که سقراط ها، گالیله ها، عیسی ها، اصلا پیامبران الهی به انسان های متفکر و اندیشمند، اینها در محاکمه هاشون خیلی مطالب رو کردند. در این محاکمه لب باز کردند، دهان گشودند و خیلی از مطالب رو گفتند. ابراهیمی که آتش رو میبیند، نبینید یه امر، حالا در مورد انبیا که سخن فراتر از این حرف هاست، اما در مورد ما انسان ها، اون متهمی که مجرمی که حلقه دار رو داره میبینه و میداند انقریب است که از ما اثری باقی نیست. ازایه اصل انسان تال لسانه هم کسن نور مقلوب یسوع علال کلبی. اون حکایت گلستان خاندید که وقتی که اون مجرم رو می بردن برای اعدام کردن، شروع کرد به حتاکی و فحاشی به سلطان. سلطان دور ایستاده بود به اون وزیر که نزدیک بود، چی می گفت؟ دارد به جان شریف دعا می کند. ولی بابایی که دعای ما می کند، پس خلا دست نگه دارید، اعدامش نکنید، تجدید نظر کنید. بعد جانش خرید دیگه، نجاتش داد. بعد اعتراض کردن به اون وزیر، گفتن تو چیکار کردی؟ چرا خلاف گفتی؟ گفت بیچاره، مگر نمیدانید انسان وقتی که به مقام یأس میرسد، دست از دهان برمیدارد؟ این دیگه دست خودش نیست. اما دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. این الان حالتی را پیدا کرده است که اون شعر سعدی میگوید: ازا یأسل انسان طال لسانه. مثال زدم من گاهی، گفتم وقتی که وارد اتاق میشید، این گربه رو تو اتاق حبسش کردید، میرید درم میبندید، پنجره رو میبندید، چوبم برمیدارید، این گربه میزنه این طرف، میزنه این طرف، میزنه اون طرف، همه جا را بسته میبیند. شما هم چوب رو گرفتید، آیا او میستد شما را نگاه میکند یا گوشه خودش رو مخفی میکند این گربه؟ نه دیگه، گربه را بین که دم علم کرده، اونجا حکایت فرق میکنه. خیلی از این صحنه ها پیش آمده است که چنگال انداختن به چشم انسان ها در این صحنه ها. سعدی میگوید ازایه اصل انسان تا لسانه خود. هنگامی که انسان به یأس میرسه دیگه زبان باز میشه. کسن نور مغلوب یسوق علل کلبی، مانند اون گربه بیچاره‌ای که حمله میکند در سگ. مثلا در اون شعر این طور مطرح میکنه. این به طور کلی در مورد اما انبیاء الهی خیلی فراتر از اینه. اینا این صحنه رو میبینن، مساعد مناسب مردم رو جمع کردن، اما اعیان الناس است، یک جماعت سنگینی جمع شدن. اینجا جایی است که ابراهیم لب باز کند، تحت عنوان دفاع از خویشتن واقعیت ها و حقایق را بازگو کند. چی میگه ابراهیم؟ افا تعبدون من دون الله ما لا ینفعکم، آیا شما جز خدا موجوداتی را که به هیچ وجه من الوجود هیچ خاصیت و نفع و خیری ندارند معبود خودتون قرار دادید؟ افلا تعقلون، یک مرتبه به عقلتون مراجعه نمی کنید که شما چه چیزی رو میپرستید؟ بارها بر این تکیه کرده از خداوند سبحان در قرآن عزیزان که یکی از انگیزه های عقلایی عبادت جلب منفعت و دفع مضرت است. هیچ ایرادی هم نداره، درست نمیسی؟ ولو این که مبادی کار است، این در مقدمات است، نه در غایات، نه در مقامات عالی سلوک، اما این برای انسان های انگیزه است، جلب منفعت و دفع مضرت. خدا را میخوانن و عبادتش میکنن به خاطر اینکه اللهم انی اسالک، خدایا از تو چنین و چنان میخوایم، از که بخواهیم اگر از تو نخواهیم؟ برای جلب منفعت خدا را میخوانن و اللهم ادفع عنی کذا و کذا، خدا دور کن شر سو، جهاد سو، نمیدانم از زوجت سو، در حدیث میبینید این همه مثلا گفته میشه در دعا. مثلا این انگیزه ایست، یدعون ربهم خوفا و رهبا، یا مثلا به شیوه‌های دیگه میبینیم خداوند مطرح میکنه، اشکالی هم نداره، انگیزه عقلایی است. اون کسی که میتواند نه جلب منفعت کند نه دفع ضرر کند، شما چرا خالصانه ترین احساسات و عباداتتون رو پای او میریزید؟ چرا اطاعت بی چوبی چرا نمی کنید؟ این چه چیزی کار شماست؟ چه خاصیتی داره؟ این خدایانی که هیچ چیزی ازشون برنمیاد، مثل اینکه دیگه چون هیچ کار بلد نیستن، پس اینا رو باید شما حکم به خدایشون بدید. زمانی میگفتن کسی فرستاده بود در آقا به یه کاری بدید، اما خب تو چی بلدی؟ مثلا نامی بنویس، انشایی، املایی، متنی بخوان، گفت اینا بلد نیستم. خدا تو چی بلدی پس؟ صنعتی، تخصصی، حرفه‌ای؟ خب من فقط بلدم اسمم بنویسم امضا کنم. گفت آقا این کسی که فرستادی فقط بلد اسمش برسه امضا کنه. گفت خیلی خوبه دیگه، برای ریاست که بس همین رئیسش کن. خب شما این خدایانی که اینا هیچ خیری ندارن، چون خیری ندارن میخواین رئیسشون کنید، اینا رو خدا کنید؟ این که نمیشه. رد بسیار زیبا میگوید ابراهیم: قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افن لکن، افن لکن. ای وای بر شما، اف ابراز نهایت انزجار است. افن لکن، این همونی که فلا تقل لهما اف، این همونی که مباد در برخورد با والدین یه جمله بگید که انزجار خدای ناکرده از شما بشنوند والدین نسبت به خودشون، یه چیزی بشنوند که احساس کنن شما دارید ناخرسندی خودتون رو با یه نگاهی یا با یه حرکتی با یه زیر لبی با یه قرولان کردنی دارید به اینها مطرح میکنید. نباد چنین کلامی باشه، نباد چنین نارضایتی را شما ابراز میفرمایید. افل لکم و لما تعبدون، ای وای بر شما با اون چه عبادت میکنید، هم عابد و هم معبود، هر دو بیچارگانی بیش نیستن. افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، آیا تأمل و تعقل نمی کنید؟ و بازم ما جا دادیم بله عجب عجب بله 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 چشم برمیگردیم فرج و الى انفسهم، ما هم برمیگردیم به انفس خودمون. فرج و الى انفسهم، هنگامی که ابراهیم این جمله رو گفت فرج و الى انفسهم، اگر اینها میتونن حرف بزنن ازشون سوال کنید. اینا به هم نگاه کردن، بود برستا تو عمرشون نشنیدن که بود صحبت کند، نشنیدن که بود عملی انجام بدهد و ظهوری بروزی حرکتی سکونی ندیدند. اینا یه نگاهی به هم کردن و به تعبیر ما بعد از این گفتار محکم ابراهیم دلها چی شد؟ یه قدری سست شد، اعتقادات یه مقداری ضعیف شد، یه مقداری مردم به تعبیر عامیانه صدای پچ پچ در میان جمعیت بلند شد. اما مزوران، سرزنداران، گردانندگان مکتب بت، اینا زرنگی هستند. تا که ببینن این صحنه ها پیش اومده زود ساز دیگری رو میزنن. به مجرد این که این صحنه پیش آمد اینها که این حالتی رو عرض به خدمتون، فرج و الى انفس فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ادامه هنوز دارد، ثم نکسوا على رؤوسهم، اینا همینطور با هم صحبت کردن و سرهاشون رو نقص و نقص به معنای عرض به خدمتون به زیر افتادن، فرود افتادن، اینا سرهاشون پایین افتاد، این حالت نقص هم افتادن، سقوط رو میگن نقص. من نعمره رو نقص و بالخرد، اون کسانی که سن بسیار میشود این حالت افتادگی و فرو افتادگی پیدا میکنن. اگر خود انسان اون غرورش نشکند روزگار غرور انسان را میشه کند، اون سینه ستم رو روزگار جمعش میکند، اون بازوی توانمند رو روزگار خوردش میکند. هر که نام از گذشت روزگار هیچ نام زد هیچ آموزگار، تاریخ و روزگار معلم و معدب خوبیست برای بشریت، خداوند این رو قرار داده است. این آن نکه سوالا روزه سرشون پایین انداختند. بعد خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله شما که میدانید لقد علمت ما ها اولایی انتقوه، اینا که دیگه آرزوشون معلوم بود. ابراهیم ضربه کاری را زد، وقتی اینها شکار رو ابراهیم سید رو زخمی دید حالا میخواد چکار کند؟ تیر خلاص رو بزند. افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، که توضیح دادم آیه را، افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، چرا مراجعه به عقلتون نمی کنید؟ چرا چنین اسیر هوا و امیال دیگران میشید و چنین بر پای این موجودات ذلیل بی نفع بدون خیر فرود افتاده اید؟ اما همیتو که عرض کردم سردمداران و گردانندگان مکتب بود قوقاسالاری کردن، نگذاشتن که سخنان این مصلح به این شخصیت بزرگ در جانها بنشیند. سریعا بالو شعار دادن عرقو عرقو آتش آتش، خلیل الله را با آتش ببرید، ابراهیم را با آتش بکشید. اینا یک جبی درست کردن، یک قوایی درست کردن، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، الله اکبر، وانصروا آلهتکم، خدایان شما در خطرند، مقدسات عظیم شما در خطر است، برخیزید به خدایی دفاع کنید مقابله کنید. دارن چکار میکنن؟ تحریج احساسات، تحریج. ابراهیم میگوید افلا تعقلون، اینا میگن که افلا تحرکون، ابراهیم دم از تعقل میزند، اینا دم از چی میزنند؟ دم از سوختن و آتش زدن و نابود کردن و احساس. و دیگه میان این دو مقوله کاملا فرق روشن است. منطق ابراهیمی و منطق نمرودی در اینجا کاملا خودش رو دارد نشان میدهد و هویدا میشود. قالوا حرقوه بسوزانید. خب ببینید، همینطور که عرض کردم خدمتتون، دیشب اشاره کردم آتش زدن ما نداریم. گفتیم در مجازات های اسلامی فقط یک مورد، اونم در یه مسئله شنیع اخلاقی جنسی است که اجازه آتش زدن میدن، اونم نه زنده، بنابر رأی کثیر و عظیم فقیهان، اونم بعد از قتل، بعد از این کالا یا از بلندی افکندن، از کوه پرت کردن، یه جا داریم ما در اسلام. اونم مال همین عمل شنیع است که متاسفانه افتخار جماعتی هم در دنیا هست. عزیزان میدانید همان جایی که 1981 اولین جوانه های ایدز از همانجا آغاز شده، از همان باشگاه همجنس بازان لس آنجلس از همانجا آغاز شد، نشانه های بروز و ظهورش به شکل جدی تر که تا کار به اونجا بکشد که در 2 دهه بیش از 50 میلیون نفر در دنیا مبتلای به چنین بیماری باشد و قربانیان این بیماری باشد. متاسفانه فقط در یه مورد ما داریم، در اینجا داریم، اونم در یه شرایط خاص اون عمل جنسی که از کوه پرت کردن، اگر جنازه باقی ماند آتش زدن، آتش بزنن جنازه را که حتی باید اثری از این سلولی از این نماند و به شدت اشد و مایون کنه هم یکون اینجا برخورد میشه. اما ما نداریم دستور لا یعذب بالنار الا رب النار، نباید بسوزاند کس با آتش مگر خدای آتش. و اون مجازاتی است که خداوند برای اون کسانی که بخواهد تعیین میکنه. اینا دیگه پس بنابراین از محکمه قاضی چه تقاضا کرد دادستان برای ابراهیم؟ اشد مجازات را با یک جب و قوقایی که درست کردن برای ابراهیم اشد مجازات را خواستن، گفتن بسوزاند ابراهیم. غافل از این که این مرد مردی است که قبلا سوخته است و چیزی ازش نمونده. این قبلا ابراهیم خودش رو سوزانده است و در ابراهیم جز خدای ابراهیم نیست. ابراهیم خودی ندارد، تمام وجود ابراهیم آتش است، سینه ابراهیم آتش است، فکر ابراهیم سوزان است، ابراهیم تمام وجود شعله های محبت الهی است و تمام وجود او آتش عشق و محبت به خداوند سبحان است که سینه او آتش افروز است. غافل از این که نمی دانند که کسی که تمام وجودش آتش است دیگه آتش در او اثر نمی کنه. اون انسانی که رها شده است و از خود به در آمده است، اشاره می کردن به این غزل زیبا خدمت بعض از عزیزان که بر حال نفسی که آن نفسی که با خودی یار چه کار آیدد، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آید، آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه، وان نفسی که بی خودی باده یار آید، آن نفسی که با خودی یار کناره می رود، وان نفسی که بی خودی یار کنار آید. اون کسانی که از خود گذشتن دیگه اینا رو ندارن، اینا نبسته یه عبر بستن، اینا ها نفسی که با خودی همچون خزان فسرده، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت، اینا تمام وجودشون بهاره. ابراهیم از خود گذشته است، خودی برای ابراهیم مطرح نیست، هرچه هست خدا که ابراهیم است، در وجود او فکر او اندیشه او لذا آماده است که شرح این سوختن و آتش زدن رو انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب بسم مبارک خواهیم بسان. قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار. اینجا جاییست که مگر آتش حق دارد به سوزاند؟ مگر آتش توان سوزاندن دارد؟ اون کسی که به عشق خدا سوخته است آتش نمیتواند او را بسوزاند. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه یا رامز رو با تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دل همون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. آتش عشق و محبت خودش تو در دلهای ما شعله ور بگردانه. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه بفرماید. سلامات من اون کسانی که پرواه شدند به دل آتش هم زدند، اون کسانی که از شعاع شمع گریختند به ظلمت رفتند، اونها تحمل آتش نداشتند. اما پروانه صفتان همیشه شعاع نور رو پسندیدند و نترسیدند از اینکه آتش هم به جانشون بیفتد، آتش هم در خانه اونها افروخته شود. اونها آمادگی اون رو داشتند که ببینن شعله های آتش و پروانه درون آتش باشه. صلی الله علیک یا سیدت نساء العالمین، پروانه نبی مکرم هم این چنین است، اون هم آمادگی این رو دارد که در دل آتش پانهد. عجیب است واقعا ببینید وقتی که ائمه علیهم السلام یاد می کردند از حضرت زهرای مرضیه، یه تعابیر، یعنی میخوام از خود تعابیر رو از یه بیان عجیبی به کار می بردن. یعنی بیشتر در عبارات اگه نما کنید مثلا مکانت امنا فاطمه، مادرمون فاطمه چنین و چنان می کردن. حضرت جواد میگن، از رضا میگم، از صادق میگم. یعنی با یه دنیا عظمت به شکوه و فخر وقتی از صادق یاد میبرن که مادرمون فاطمه چنین میگن. اشاره کردم در تومت خدمت از گفت ابن رسول الله خوشبختانه همسرم فارغ شد، فهمدن اسمش چی گذاشتی؟ گفت اسمون رو فاطمه گذاردن، اسم دخترم. تا گفت حضرت منقلب شدن، سرش رو پایین انداختن، گریستن. گفت یا پرسو چرا گریه میکنی؟ ناراحت شد من این کار کردم؟ فهمده نه، خواستم به تو بگویم که حال نام او را نام مادرمون گذاریم، مباد سیه به صورتش بزنی، مباد فریاد بهش بزنی، مباد خدای ناکرده سیری به صورت این دخترت بزنی اگر او را فاطمه نامیدی. حضرت باقر وقتی مشکلاتی گاه پیش میومد از بیرون خانه صداشون رو رهگذران میشنیدن که این گفتن یا فاطمه یا فاطمه، مادرشون رو صدا میزدن. وجود مقدس امام و حجت خدا حضرت باقر علیه السلام دیگه این که امیر المؤمنین علیه السلام بگوید که فاطمه جان من هنگامی که به صورت تو نگاه میکنم تمام غمها از دلم میره. فاطمه خیبر چنین حالتی رو بگوید تا برسد به اون که پیغمبر مکرم اسلام وقتی میخواد صحبت کند از زهرا، اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه. اون یه جلالی پیغمبر صحبت کند از زهرای مرضیه وقتی بودن سوال کردن که یا رسول الله در مورد مریم خدا میگوید که وصفاک علی نساء العالمین، مریم برگزیده شده است بر زنان عالمین. پیغمبر تبسم کردن در این عالمینی که خدا گفته است عالمی زمان ها، این مد زمان خودشه. اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین، اما دختر من فاطمه است که از اول تا آخر رو در نظر دیده است. اصلا این شیوه بیان از چی؟ یک نفر نداریم که ازش اینطور تجلیل شده باشد در زبان بزرگان و پیشوایان هدایت. بس یا بگم من بازم اگر پیغمبری تو نظر میکنم میگم یا رسول الله، یا شما فرمودید خدای شما هم همینطور گفته است. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، ای ملائکه من، ای ساکنان عرش، ای کروبیان، انظروا الی امتی فاطمه. یعنی خدا هم میگوید فاطمه من. اگر پیغمبر میگوید فاطمه من، خدا هم میگوید فاطمه من. نگاه کنید به فاطمه من، ببینید چگونه بند بند وجود او میلرزد و یاد من رو بر زبان میآورد. حالا این همه شکوه و عظمت باید پروانه درون آتش بسوزد و بگویم که پروانه خاکستر شده از کار، گنجا بکشد که 18 بهار بیش نگذشته دست و بر پهلو بگیرد و گامی بر ندارد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.